الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين هو رسول الله صلى الله عليه وآله فرمودن که اعلمكم بنفسه اعلمكم بربه. دروس معرفت نفس، معرفت نفس ناطقه انسانی، قطب قاطبه معارف ذوقیه و محور جمیع مسائل علوم عقلیه و نقلیه و اساس همه خیرات و سعادات است. و به بیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، معرفت النفس انفع المعارف. معرفت نفس همون روانشناسی و خودشناسی است که اقرب طرق به ماورای طبیعت و صراط مستقیم خداشناسی است. انسان بزرگترین جدول بحر وجود و جامعترین دفتر غیب و شهود و کاملترین مظهر واجب الوجود است. این جدول اگر درست تسویه و لای روبی شود، مجرای آب حیات و مجلای صفات ذات و صفات می گردد. این دفتر شایستگی لوح محفوظ شدن کلمات نوریه، شجون حقایق اسما و شؤون رقائق زلیه اونها را داراست. دفتر حق هست، دل به حق بنگارش. دفتر حق است، دل به حق بنگارش. نیست روا پر نقوش باطله باشد. سیر انفسی غایت آن معرفت شهودی است که لم اعبد ربن لم اره. و سیر آفاقی نهایت آن معرفت فکری که اولائکه ینادون من مکان بعید. انسان کاری مهمتر از خودسازی ندارد و آن مبتنی بر خودشناسی است. بین بزرگواران در رشته های علمی یک امری به عنوان امر رسمی مرسوم است و اون این است که وقتی کتابی را می‌نویسند، در ابتدای کتاب به عنوان مقدمه کل مطالبی رو که در اون کتاب باید به بحث بگذارن به صورت کلی و اجمال بیان می‌کنن و از اینها تعبیر میکنن به براءت استحلال. همون طوری که فرزند میخواد به دنیا بیاد، علائمی دارد که دیگه نشون میدهد میخواهد به نشأه طبیعت سفر کند، به محض این که رخ نشون میدهد، عرب ازش تعبیر میکند به براءت استحلال، که انه طلب هلال کردن و ماه کردن است. همین که چهره کودک خود را نشان میدهد، گرچه هنوز تمام حقیقت کودک خود را نشان نداده است، اما مقداری از چهره رخ نمایان که نشون می‌دهد می‌خواهد کسی از نشأه غیب به نشأه شهود سفر کند. چه این که ماه در شب اول تمام رخش را ظاهر نمی‌کند، مقداری از رخ ماه پیدا می‌شود. این مقداری از رخ ماه که پیدا شد می‌گوییم هلال. این هلال که یک قوس بسیار کوچکی است از کل چهره ما، که این قوس کوچک نشانگر یک حقیقتی است که غیب است، در پشت پرده است، میخواد کم کم از مرحله غیب به مرحله شهود رخ بنماید. وقتی که شما این مقدار از قوس رو میبینیم، میگوییم این هلال است و بعد ماه هنوز از پس پرده غیبت تمام حقیقت چهره خودش رو ظاهر نکرده است، این را عرب ازش تعبیر میکند به براءت استهلال. کتاب تمام حقیقت چهرش همانیست که پیاده شده. مقدمه کتاب جوری مطالب رو تبیین میکنن که اگر کسی مقدمه را درست طی بکند میفهمد که بعداً در کتاب چه مطالبی مطرح است. یعنی مقدمه همانند اون قوس شب اول ماه تمام حقیقت ماه را نشون نمیدهد، بلکه به اجمال میگوید یک حقیقت پردنشینی میخواهد از مرحله غیب به مرحله شهود برسد. شما وقتی که مقدمه رو میخوانید، از این مقدمه پی به حقیقتی میبرید، اما هنوز تمام چهره اون حقیقت برای شما روشن نیست، عرب میگوید شما از این مقدمه براءت استهلال کردید. یعنی که انهو به عنوان هلال شب اول مقدمه به شما می نمایاند حقیقت غیبیه پشت پرده را، تا اون حقیقت بیرون بیاید و خودش را آشکار بکنند. در این مقدمه که به صورت یک تقریض نوشته شد مطالب فراوانی مطرح است. اولین کلمه مبارکه‌ای که این کتاب با اون کلمه شروع شد اسم شریف هوست. بعد از ورود به اصل بحث، اعلمکم به نفسه اعلمکم به ربه هست، که حدیثی است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد به شرح این حدیث تا مقداری که الان به عنوان مقدمه بتوانیم عبور بکنیم عرایزی رو تقدیم می‌داریم. در ابتدای بحث فرمودن که دروس معرفت نفس، نفس ناطقه انسانی، قطب قاطبه معارف ذوقیه است. جایگاه معرفت نفس با این چند جمله روشن می شود و محور جمیع علوم مسائل عقلیه و نقلیه و اساس همه خیرات و سعادات است، که باز همه اینها رو به شرح می پردازیم تا مقداری که در حوصله مقدمه است. نکاتی که در اینجا مطرح است این است که ما در هیچ یک از رشته های علمی مهمترین بحث از معرفت نفس نداریم. هیچ بحثی نمیتواند از بحث معرفت نفس قوی تر باشد، بلکه تنها موضوعی که در فلسفه و عرفان بزرگترین جایگاه رو در معارف الهی و علوم انسانی دارند معرفت نفس است. این جایگاه معرفت نفس را در این چند جمله می‌بینیم. بعد باید به لطف خدا در کتاب بخونیم که جایگاه معرفت نفس چه جایگاهی است. بعد می‌بینید که در ابتدا بحث روانشناسی و خودشناسی مطرح شد که همون معرفت نفس است. و این معرفت نفس را عقرب طرق به ماورای طبیعت نامیدند. از اینجا بعداً باید به لطف خدا در معرفت نفس طی بکنیم عوالم وجودی را، که ما عالم طبیعت داریم، عالم ماورای طبیعت هم داریم، اما راه رسیدن از نشأه طبیعت به ماورای طبیعت چگونه است؟ چون راه‌های مختلفی وجود دارد باید کل این راه‌ها شناسایی بشود. پس باز می‌بینید که در آینده بحث‌های فراوانی داریم. اولاً عوالم چیست؟ اسامی عوالم چگونه است؟ کیفیت عالم‌ها چگونه عالم‌هایی هست؟ و راه رسیدن از این نشأه ظاهری به نشأه باطن چه راههایی است. اون راهها رو باید شناسایی کرد. در بین این راهها نزدیکترین راهی که ما رو میتواند به حقیقت غیبیه نظام هستی آشنا بکند کدوم راه است؟ پس اولا عوالم باید شناسایی بشود، راه رسیدن به ماورای طبیعت هم باید شناسایی بشه. حالا این راه ها مختلف است. در اینجاست که دیگه متکلم و حکیم و عارف و قرآن کریم همه در اینجا صاحب نظرن، راه های گوناگونی ارائه میدن. ببینیم که نزدیکترین راه به ماورای طبیعت چه راهی است. بعد میبینید که در نماز اهدنا الصراط المستقیم هم داریم. اون وقت میبینید که وقتی با دروس معرفت نفس جلو میرویم هیچ راهی، هیچ مسیری صراط مستقیم نیست. همه راه‌های به ماورای طبیعت صراط مستقیم نمیتواند باشد، راه‌های پیچ و خم داری است. تنها راهی که مستقیم ترین راه است بدون هیچ گونه پیچ خم راه خود انسان. بعد میبینیم که در نماز میخواییم ما رو به خودمان آشنایی بده که بفهمیم خودمون بهترین راه بالا. اینها همه نشون میدهد که ما بعدن با در این رابطه ها بحث بکنیم. حالا کلماتی که هست، اولین کلمه ای رو که شروع میکنیم به عنوان انشاءالله حسن شروع بحث ما به دنبال اسم شریف هو می رویم. خدای تبارک و تعالی اسماء و صفات لایتناهی را برای خودش داراست که از اینجا به لطف الهی بعدن باید در اسماء و صفات الهی هم بحث بکنیم، منتها چون دروس معرفت نفس ناقص مون باید این بحث ها رو در کتاب اتحاد عاقل معقول، گرچه بحث رسمی نداره اما در دروس در عیون مسائل نفس مباحث فراوانی هست در رابطه با اسماء الله. چون طرح حضرت ایشون اینطور بود که تا 2000 تا درس رو معرفت نفس رو بنویسن و تمام مباحث علمی فلسفی عرفانی رو مطرح بکنن، لذا در مقدمه جوری طرح بحث کردن که بتونن اون 2000 تا درس همه رو در این مقدمه نشون بدن، ولی متاسفانه چون دیگه درس ها قطع شد تا 150 درس چاپ شده، بعد بعدم به صورت دروس اتحاد عاقل معقول، عیون مسائل نفس، ادله تجرد نفس ناطقه به نام الحجت البالغه و به نام گنجینه گوهر روان که اثبات نفس ناطقه است، چون به صورت این طوری چاپ شده دروس معرفت نفس تا 150 درس رسیده، ولا باید تمام بحث اسما و صفات همه باید در مسیر دروس معرفت نفس قرار می گرفتن. اسماء و صفات الهی اسماء و صفات لایتناهی است، منتها در روایات اهل بیت ما گاهی به 99 اسم، گاهی مثلا در دعای جوشن کبیر به 1000 اسم که در 100 تا بند و در هر بندی هم 10 تا اسم از اسماء الله مطرح شد که می شود مجموعا 1000 اسم. و در روایات باز هم ائمه اسماء داریم، امام الائمه داریم، صفات سبعه و ائمه سبعه صفات داریم، اسماء اربعه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن داریم و دیگر اسماء. مهمترین اسمی که برای خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم ذکر شده اسم شریف هوست. گرچه اسم شریف الله مجمع همه اسماء و صفات الهی است که اینها همه باید در بحث اسماء و صفات مطرح بشود، اما مهمترین اسم از خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم اسم شریف هو معرفی شده. بعد میبینید که همین اسم شریف هو آمده در کتاب‌های ادبیات به صورت ضمیر مطرح شده که تمام جمله‌ها را کلمات جمله‌ها را مبتدا و خبرها را باید اسم شریف هو که الان اینجا به عنوان اسم است اما در ادبیات به صورت ضمیر است باید این ضمیر به همدیگر مرتبط بکنند اما اینجا الان اسم است ضمیر نیست. همینی را که در فلسفه و عرفان و در قرآن به عنوان اسماء الله است آمده در ادبیات به صورت ضمیر خودش رو نشون داده. حالا این ضمیرها گاهی بارزن که آشکارن، گاهی نیمه بارزن نیمه آشکارن، گاهی هم مخفی هستن. اسم شریف هو از اون ضمیرهای مخفی در جمله‌های ادبیاتی است. این هم خودش برنامه‌هایی و مطالبی داره که باید در جای خودش طرح بشه. چون الان دنبال دروس معرفت نفس هستیم و می‌خوایم نفس رو شناسایی بکنیم، در نهایت ما به جایی می‌رسیم که می‌بینیم برای نفس هیچ اسم نمی‌توانیم پیدا بکنیم. اگر تعبیر بفرمایی نفس، انشاءالله در درس دوم نزدیک هستیم، در اونجا میگیم نفس، ما به حقیقتمون تعبیر میکنیم نفس یعنی چه، اگر بگیم عقل یعنی چه، اگر میگیم نفس ناطقه یعنی چه، اگر میگیم روان و جان یعنی چه. هیچ کدام از اینها اسم حقیقت ما نیستن. گاهی شما حتی میفرمایید نفس من، جان من، روح من. روح را و نفس را هم باز به من استناد میدید. میبینید که قلب را هم باز به خودتون استناد میدید. قلب من، تمام اعضا و جواره من. این من کدام من و چه حقیقتی است که نفس را هم به من استناد میدید، روح را هم به من استناد میدید و هاکذا. بعد وقتی که جلوتر رفتیم، خوب شخصی که میگوید من، این را درست تجزیه و تحلیل کردیم، میبینیم من را هم از او گرفتیم. او قدرت من گفتن را هم نداره. این لفظ من را هم از دست داده. راهی ندارد بگه هو، بالاخره اون راهی نداره جز این یک کلمه. این نهایت کار است. منتها تا برسیم به این پایان کار که نفس را از مقام هویت غیبیه لایتناهیش شناسایی بکنیم و ببینیم که می شناسیم که دیگه نفس قابل شناخت نیست، به جایی برسیم در مسیر بحث شناسایی بکنیم نفس را، به جایی برسیم ببینیم که دیگه نفس قابل شناسایی نیست. این مقداری که در رابطه با نفس حرف زده شده، هیچ کدام نتونست حقیقت غیبیه لایتناهی نفس را برای ما به لفظ در بیاره. بعد میاید در حدیث شریف من عرف نفسه فقط عرف ربه که حرفشو بعدن انشاءالله میزنیم، 97 معنایی که تا الان قریب به 100 معنا برای این روایت حضرت استاد علامه ما روحی فدا فرمودن و این رو به صورت یک رساله‌ای در آوردن که در حدود 100 معنا تا اینجا برای من عرف نفسه فقط عرف ربه شده. یکی از اون معانی صدگانش اینه، همونطور که انسان در رابطه با حقیقت نظام هستی ذات خدای تبارک و تعالی به جایی میرسد میبیند اون چرا که به لفظ میآورد همه اسمن، همه اسماءن، همه صفاتن، هنوز مرتبه ذات رو نمیتواند به لفظ در بیاره، راهی ندارد جز بگوید هو. بعد میبیند که در رابطه با نفس ناطقه خودش هم اینطوریه، راهی ندارد جز اینکه از حقیقت خودش به هو نام ببرد. من عرف نفسه، که ببیند تمام حقیقت او بی اسم و رسم است. مقام هویت غیبیه ذات انسان بی اسم و رسم است، هیچ آدرس نداره. هیچ حکیمی قدرت آدرس دادن مقام غیبیه نفس رو ندارد. هیچ عارفی نمیتواند به من و شما مقام غیبی نفس رو آدرس بده. هر چه رو که آدرس میدهن همه در مقام اسماء و صفات نفسه، همه در مقام تجلیات نفسه، همه در مقام ظهورات نفسه. هر کدام یک نحو ظهور و شأنی از شؤون نفس رو میبینن و به همون شأن برای نفس یک اسمی را تعیین میکنن. یکی میفرماد نفس، یکی میفرماد عقل، یکی میفرماد عقل کل، یکی میفرماید عاقله، یکی میفرماید روان، یکی میفرماید جان. هر یک از این اسما را خوب دقیقاً از دستشون تحلیل کنیم بگیریم، میبینیم هیچ یک از اینها اسم مقام هویت غیبیه ذات انسان نیست. فقط و فقط انسان میتواند با لفظ شریف هو به حقیقت غیبیش یه اشارهی بکند، اون دیگه اون. اما اون چیه؟ به محض این که گفتی اون چیه، دیگه لفظ نداره برای معرفی اون. هو هو. خدای تبارک و تعالی هم مقام هویت غیبیش بی اسم و رسمه، که تمام اسماء و صفات الهی همه نشانگر مقام هویت غیبیه ذات حق نیستن. لذا احدی از انبیا و اولیا، حتی خود قرآن کریم هم از مقام غیبیه لایتناهی ذات حق خبر نداده. هر چه خبر دادن از اسماء و صفات خبر دادن، هر چه خبر دادن از تجلیات حق خبر دادن، هیچ یک از اینها از اون مقام غیبیه لایتناهی حق خبردار نیستن، چون اون مقام مقام مستعصر حق است. مقام استعصار حق مقامی است که احدی به اون مقام راه ندارد اصلا و ابدا. چه این که نفس هم در مقام غیبیه خودش مستعصر است، نفس در مقام غیبیش مستعصر است. اسامی نفس هیچ کدامشون اسم مستعصره نفس نیستن که انسان با این اسامی بتواند اون مقام غیبیه نفس رو ببینن. چون مقام هویت غیبیه نفس یک مقامی است که هیچ اسم و رسم ندارد و به وزان این مقام اصل او که ذات اقدس اله است، مقام غیبیه ذاتیه او هم هیچ اسم و رسم ندارد، لذا بزرگواران از اهل معرفت وقتی که میخوان در صدر کلماتشون نوشتجاتشون دقیقتر حرف بزنن، نمیفرماین بسم الله الرحمن الرحیم، میفرماین هو. بعد حالا با دنبال بکنیم که هو یعنی چه. و چه عجب که جلوتر می رویم می بینیم که از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، نه تنها مقام هویت غیبیه ذاتیه خودمون بی اسم و رسم است، که حتی این اسم شریف هو هم اسم اون مقام نیست. از باب این که دیگه لفظ نداریم، هیچی دیگه گیر افتادیم، مجبوریم مثل یک کسی را آدم نمیشناسه چطور میگه آقا ایشون، این آقا اسمشون چیه، رسمشون چیه، نمیشناسم این آقا. خب خود لفظ این آقا، او ایشون، آیا خود این لفظ هم اسم ایشونه؟ نه خیر. چون مقام غیبی نفس یه همچین مقامیه و هیچ اسمی هم نداریم، از باب این که گیر افتادیم مجبوریم که با یک لفظ اون حقیقت اون یه چیزی تعبیر بکنیم. قرآن کریم هم دیگه لفظ نیست، در مقام تبیینن، باید بالاخره به یک لفظی یک کلمهی بتونن معنا رو منتقل بکنن. فرمود هو. عنایت داشته باشید عزیزان من، بعدن به لطف الهی که عرض کردیم جلسه قبل، نه تنها سیر علمیتون هست بلکه سیر عملی شما هم به وقتش وقتی فرا برسه، میبینید که در سیر عملی اولین مرتبه ای رو که باید سفر بفرمایید به مقام ذات حق سبحانه و تعالی است. بعدن شما رو به طرف اسماء سفر میدن. اول اذکاری اورادی به صورت اذکار و اورادی که با مقام ذات حقیقت نظام هستی ارتباط برقرار بکنه، که نفس ناطقه از ناحیه اسماء و صفات به طرف اسماء و صفات حق نره، برای اینکه خودش هم حجاب میشه. بگذار که نفس با مقام هویت غیبیش با هویت غیبیه نظام هستی مرتبط بشود. بعد در مرحله صفات و اسماء با صفات و اسماء حق ارتباط برقرار بکنند. همه حساب شده است، همه حساب داره، همه کتاب داره. هر کسی نمیتونه دست به هر کاری بزنه، برای اینکه باید حساب بشه، روی قانون باشه. هو بعد هم اینها میاد در علم حروف دیگه قوغا میشه، در علم شریف حروف میبینید آقای کسی برای شما، حالا دیگه الان مرسوم نیست، بزرگان از علم جفر و علم اوفاق، اینها گاهی میبینید که فرض بفرمایید برای کسی نامه بنویسه، ابتداش مینویسه 11. تازه وقتی رفتیم در علم حروف میبینید که حروف میشود اشباح، عدد میشود ارواح. حروف بدنن، عدد روحه. اگر الان اینجا نوشتیم هو، تقریبا بدن رو آوردیم در صدر قرار دادیم، ولی اگر نوشته بشه 11، روح رو آوردیم در صدر قرار دادیم. اون بازی حرفای دیگری داره که الان هو تا بعد حرفای اونها. حالا چیز برنامه هستیشون این بود که در دروس معرفت نفس به تناسب بحث به دنبال علم حروف هم برن و حرفای جفر و علم حروف اینها رو هم پیاده بفرماین، که متاسفانه نشد، قطع شد دیگه. هو مقام هویت غیبیه لایتناهی حق. این مقام هویت غیبیه لایتناهی حق هم این قابل شناخت نیست، نمیشه این رو آدم بشناسه. برای اینکه شناخت زیر سر احاطه علمیه است و احاطه علمیه پیدا کردن به ذات غیبیه حق لازمش این است که شما بشوید محیط بر مقام ذات. این که میبینید در این اصول عقاید متعارف هی گرفتار میشن آقا ما دنبال خدا میگردیم چجوری بشناسیم، این بیخبر است از این که شناخت هر شیئی شیء دیگر را لازمش این است که آقای مدرک، آقای عاقل، آقای شناساننده، شناسنده محیط بشود به معلوم، به مدرک، به معقول. تا احاطه پیدا نشود شناخت ایجاد نمی شود. پس کل این بحثای شناخت شناسی متعارف همه در حقیقت شناخت نیست که باید بحثاش بشه، برای اینکه در شناخت احاطه علمیه است، اونم احاطه علینا، احاطه بهی باید باشه. تمام ما ها الان همدیگر رو میشناسیم، اما احاطه بهی نیست، من به تار و پود این آقا پی بردم نیست، احاطه علیه. در آیه شریفه قرآن آمده ولا یحیطون بهی علما، هیچ ذات اقدس اله رو نمیشود احاطه به ذات پیدا کرد، برای اینکه احاطه به تار و پود ذات لازمش این است که انسان محیط به معلوم بشود، و اگر بخواد انسان موجودات محیط به علت بشوند لازمش این است که معلول از علت قوی تر باشه، و حال این که معلول از علت آمده، علت از معلول قوی تره. چون لا یحیطون بهی علماست، لذا ذات غیبیه حق مورد شناخت احدی نیست، بلکه محال است مورد شناخت قرار بگیرد. و چه عجب نه تنها ذات غیبیه حق را محال است آدم بشناسد، عنایت بفرمایید، نکته در بحث شناخت شناسی و در تمام رشته های علمی این کد برای انسان کار میرسد، نه تنها ذات غیبیه لایتناهی حق مورد شناخت احدی نخواهد بود، برای اینکه اگر انسان موجودی بخواهد ذات غیبیه حق رو بشناسد باید محیط بشود، و حال اینکه اسم شریف محیط مخصوص حق تعالی است، اسم شریف محیط مال علت است که محیط بر معلول است، معلول هرگز احاطه بر علت ندارد، بلکه معلول محاط علت است، علت محیط معلول است. چه عجب که جلوتر می روید می بینید که در این حالی که می فرمایید من خودم را می شناسم، باز می بینید که شناخت شما به حقیقت غیبیتون هوه محاله. چه این که شناخت شما به حقیقت غیبیه هر شیئی محال، هر شیئی محال. آقای معدن شناس حقیقت معدن رو نشناخته، آقای گیاه شناس حقیقت غیبیه گیاه رو نشناخته. تمام اینها دنبال اسماء و صفات گیاهن، تمام اینها دنبال اسماء و صفات معدنن، تمام اینها دنبال تجلیات بدن انسانن. آقای طبیب حقیقت غیبیه بدن رو نشناخته، بلکه کسرات بدن را که شؤونات بدنن او رو مورد شناسایی قرار داده. باز میرسیم میبینیم که حقیقت غیبیه هیچ شیئی را نمیشود انسان بشناسد، زیرا که حقیقت غیبیه هر شیئی اوست. او رو چون نمیشود شناخت، هیچی رو نمیشود شناخت. هو حرف داره آقا، و این خیلی حرف داره، آدم غالب توی نکنه خوبه. حقیقت غیبیه هیچ شیئی رو نمیشود شناخت. چرا؟ برای اینکه در دروس معرفت نفس انشالله وقتی عروج پیدا بکنیم بالا بریم، میبینیم که حقیقت غیبیه هر شیئی اوست. تا انشالله به درس اول برسیم ببینیم که ما همه وجودیم و غیر ما همه وجودن، اونجا یه مقداری بله یه اوجی بگیریم ببینیم که حرف چیه. پس راه شناخت به حقایق غیبیه اشیاء نظام هستی بسته است. راه شناخت به حقیقت غیبیه تمام اشیاء نظام هستی راه بسته است. تنها راهی که برای انسان برای شناخت حقایق غیبیه راه اشیاء عالم باز می شود، راه معرفت نفس است. هیچ راه دیگری نیست. برای اینکه معرفت نفس، معرفت به اسماء و شؤونات و صفات نفس، نفس چگونه می بیند، بیننده است، باصر است، مبصر است، سمیع است، بصیر است. نفس چگونه میشنود؟ سمیعه. نفس چگونه میگوید؟ متکلمه. نفس چگونه راه میرود؟ ماشیه. نفس چگونه حرف میزند؟ متکلمه. چگونه تعقل میکند؟ عاقله. چگونه تخیل میکند؟ متخیله. چگونه توهم میکند؟ واهمه. چگونه بالاتر از اینها به مقام شهود میرسد؟ شاهده. تمام این شهود نفس، تعقل نفس، دیدن و راه رفتن و شنیدن نفس، هیچ کدام از اینها مقام غیبیه نفس نیست. از اینها به حقیقتمون به علم شهودی پی میبریم که ما هستیم و تحقق داریم. وقتی یک کسی میاد هستی ما رو تحلیل میکند، میبیند هستی ما هستی اوست. هو راهی ندارد جز این که به لفظ هو به اون حقیقت غیبیش اشاره بکند. به تمام حقایق غیبیه اشیا هم راهی ندارد که به لفظ
هو اشاره بکند آقای من تمام کلمات الان آسمان اسم نداره، افلاک و ستاره ها اسم ندارن، این همه موجودات اسم ندارن، این زمین و آفتاب و ماه و انسان ها و حیوانات و دریاها و آبها و این همه موجودات اسم ندارن، پس این اسماء مال مقام هویت غیبیه اینها نیست؟ نخیر، تنهای تنها تمام موجودات نظام هستی یک اسم پیدا میکنن و اون مقام هوه، یک اسم پیدا میکنن هو، و بیش از اینم نداریم، نمیشود لفظی غیر از این پیدا کرد. این یک اسم هم اسم مقام غیبیه نیست، از باب اینکه دیگه گیر افتادیم مقام لفظ برای نشون دادن اون چهره دلارای مقام غیبی نیست، راهی نداریم جز این که به یک لفظ شریف هو، حالا در عربی میفرماید او هو، در فارسی میفرمایید او، ایشان، این شی، حالا باز کلمه شی، اینها باز نمیتواند اون مقام هویت غیبیه را یه مقداری تر میبینید که تمام این کسرات الفاظ هم در وحدت غرق شده، هم این کسرت در وحدت، هم در مقام حقایق اشیاء پیاده شده و هم در مقام اسماء اشیاء و اسامی موجودات پیاده شده. تمام اسمها رو بر می داریم، فقط یک اسم شریف هو باقی می مانند. بعد وقتی که آمدید در عرفان کم کم می فرمایید که هو مقام هویت ساریه است، این مقام هو مقامی است که سریان دارد در تمام موجودات نظام هستی، که این لفظ شریفش هم آمده سریان پیدا کرده بر همه الفاظ نظام هستی، غلبه پیدا کرده، تمام الفاظ آمده به یک کلمه بند شده هو، این یک کلمه هم روحش عدد است 11، روحش عدد 11. حالا بعد در ریاضیات میبینید که میفرمایید که اعداد واقعیت دارن یا ندارن؟ آقای ریاضی، ریاضیدان، عدد واقعیت داره در خارج؟ یعنی در خارج 2 دارید، در خارج 3 دارید، 1,500 دارید؟ یا میفرمایید که این 10 تا آقایونی که اینجا آقایون اینجا نشستن 1 و 2، این 2 در کنار اون 2 4، این 4 تا در کنار اون 2 6، این 6 در کنار اون 2 8، 10، این عدد روی معدود پیاده شده یا خود عدد در خارج واقعیت داره؟ میبینید که در ریاضیات میفرماین اعداد همه اعتباریه، اما ظاهرن وقتی میریم در بخشای دیگر میبینیم نه، عدد تازه میشود روح حروف و حروف میشود مرتبه اشباح و بدن عدد. حالا بعد که بعدن در سیر عملی راه افتادید میفرماین فلون ذکر را 500 بار بگو، 100 تا بگو، بگی 101 چطور؟ نمیشه. بگی 90 چطور؟ نمیشه، روح نداره، این حرف شما روح نداره، یک جسم بی روحه. روحش اگر میخوای روحش 10ه، روحش 11 است، 14 معصوم، 14 روح این اشباه مطهره است، روح تمام این اشباح مطهره 12 بدن یک روحه، روح همه هم 14 است. این 14 میاد به صورت اسم شریف تاها در حروف مقطعه در صدر سوره تاها قرار میگیره، تاها تینش 9 هش 5 14 میشه و حرفایی در اینجا پیاده میشه. میبینید که در یک رشته علمی موضوع بحث اون رشته میشود اعتباری، اما همین رشته علمی اگر موضوع بحثش را تحویل بدهد به دست یک علم سری، میبینید عالم به سر القدر موضوع بحث ریاضیات رو که عدد است، عدد رو آقای عالم به علم حروف و علم اعداد و جفت میگوید عدد روح حروفه. حروف اگر روح نداشته باشه، عدد نداشته باشه، تأثیر نمی کنه. بعد میبینید در مقام خارجم حرفا پیاده میشه، اگر فلون چیز رو اینقدر بنویسن چرا؟ حالا دیگه اینها افتاده به دست معرکه گیرها، حروف رو کج و کوله میکنن، جلو عقب میکنن، اعدادهایشون رو به هم میزنن، به جای اینکه درست بشه میسوزونه، به جای اینکه بسازه میسوزونه. به جای ساختن سوختن میشه، برای اینکه مقام روح مراعات نشده، یا اگر اهل فن است منتها یک کاردی رو به دست یک گرگ درنده دادن، این کارت رو میگیره بلا به جان دیگران میشه. حالا شروع میکنه اینجا به هم بزن، اونجا به هم بزن، چون به کلید دست برده. و عدد همون طوری که کلید روح حروف است و حروف رو باز میکند، حروف رو هم میبندد، چون کلید هم مفتاح است هم مغلاق، هم میبندد هم باز میکند، بسته به این که چجور پیچش بدی. سمت راست بگردونید معمولا درها در رو میبنده، اگه سمت چپ بگردونید در رو باز میکنه. همینی را که مفتاح هست میشود مغلاق، همینی را که باز میکند میبنده. میبینید ذکر گفته بسته، در رو بسته، در باز نمیشه، حالا گرفتار شده. و گرفتارها هو دیگه حرف حرف میاره، داریم میریم به طرف دنبال حرفای دیگر. مقام شامخ هویت غیبیه. پس در نهایت در معرفت نفس به جایی میرسیم که سر از مقام حیرت در میاریم. حیرت، آدم یک پارچه میشه متحیر، حیرت هم در حیرت. اون چنان مقام حیمان و حیرت انسان رو میگیرد که عده‌ای از فرشته ها هستن در آسمان به عنوان ملائکه عالین. عالین در قرآن کریم آمده، در لفظ روایات ما آمده محیمین، که اینها در مقام حیمانن. اونها هرگز از ذات اقدس اله، از اسماء و صفات حق، از اسماء الهیه خبر ندارن، خدا رو به اسامی ذکر نمی کنن. یا الله یا الله، یا رحمان یا رحمان، نه خیر، مقام حیمان دارن. ما تو مبهوت حقیقت نظام هستیم، اصلا توجهی هم ندارن که خودشون هستند یا نیستن، توجهی هم ندارن که عالمی هست یا نیست، توجه ندارن که آدمی هست یا نیست. یک پارچه مقام حیرت و حیمان هم. که شیطان که سجده نکرد در مقابل حضرت آدم، خدای تبارک و تعالی فرمود که آیا تو از باب این که استکبار کردی سجده نکردی، ام کنت من العالین، یا از فرشته های عالین هستی سجده نکردی؟ چون اونا هم سجده نکردن، ملائکه محیمین هم حضرت آدم رو سجده نکردن. چرا؟ برای اینکه اونها اصلا نمی دانن که هستن، آدمی هست، عالمی هست یا نه، تا سجده کنن. و سجده فرع بر شناخته، وقتی شناخت نباشه چیزی نیست، اصلا تکلیف نیست، امر بر نمی داره، نهی بر نمی داره. تمام مشکلات امر و نهی ما زیر سر شناخت ماست، همین شناخت ما رو به امر و نهی و تکلیف واداشته. ولی کسی اصلا شناخت نداشته باشه، جهل محض باشه، هیچ کس ازش امر و نهی نداره. اونها نمیخوایم بگیم در مقام جهلن، اونجا رو مقام جهل نمیگن، اونها در مقام حیمان و حیرتن، اصلا یک پارچه مات و مبهوتن. چطور گاهی انسان متحیر میشود، هیچ نه از خود خبر دارد، نه از سوختن خبر دارد، نه از آتش اطراف خود خبر می، هیچ اصلا و ابدا، اصلا و ابدا خبر ندارن. مات و مبهوت در مقابل حقیقت نظام هستی در مقام حیرتن. نهایت مرتبه علم مقام حیرته، منتها حیرتی را که انسان دارد، حیرت انسان شیرین تر است از حیرتی را که اون فرشته داره. برای اینکه انسان از راه شناخت به مقام حیرت رسیده، در قوس صعود با جان کندن به مقام حیرت رسیده، ولی اون فرشته ها در قوس نزول، در همون ابتدا، در حقایق لایتناهی نظام هستی، یک بارچه مقام حیمان و حیرت دارن. اونا لفظ ندارن، اونها دائما فقط و فقط در مقام حیرتن، حتی ذکرم ندارن، چون ذکر برحال خودشم از مقام حیرت در آمدن میخواد. همین که بخواهی بفرمایی من ذاکرم، معلوم است متحیر نشدی. تازه ذکر میدن که به مقام حیرت برسد. وقتی به مقام حیرت رسید، دیگه شبش، روزش، بودنش با اجتماع، بی اجتماع، با مردم، بی مردم، دیگه میشود یکسان، اصلا کاری، بله با همه هست بی همه هست، اون مقام حیرته. مقام حیرت لفظ نداره، چون به محض اینکه میخواد لفظ بیاد از حیرت با تنزل پیدا بکنه. جناب رسول اکرم میفرماید رب زدنی فیکه تحیرا، خدایا هر چه میتونی در خودت تحیر من رو بیشتر کن، من متحیرتر بشم. اما متحیر بشه مثلا علیعوذ بالله مثل اتهی لات سر خیابون، اتهی مثلا چاقوکش، همینطوریه؟ نه خیر، اون حیرتیست که تمام حقایق نظام هستی در این مقام حیرت نهفته شده، که در اون مقام حیرت لایتناهی جناب رسول اکرم که مقام لیلت القدر حضرتش هست، انا انزلناه فی لیلت القدر می شود. اگر نفس، اگر انسان در سیر سعودی نفس به مقام حیرت برسد، می بینید دفعتن حقایق لایتناهی را می تواند از حقیقت عالم اقتناس پیدا بکنه و در این حال هیچ نه حرف بزند، نه فکر کند، نه تعقل کند، نه درس بخواند، نه درس بگیرد، نه مدرسه برود، هیچی از اینا نباشه، یک پارچه از مقام حیرت خودش گیرا باشه، میگیره. هو خیلی حرف داریم باز، خیلی باید کنکاش بشه، خیلی باید دنبال بشه این حرف مقام هو، که ما چی میخوایم در معرفت نفس. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که اعلمکم به نفسه، اعلمکم به ربه. این حدیث شریف را آقایان عزیز ما دو جور معنا فرمودن، هست آقام در کتابها هر دو جورش را مطرح فرمودن. حالا داریم فهرست موضوعی، داریم آدرس کجاها، در کجاهای کتابهاییشون بحثا شده، من تا الان عرض کردیم چون مقدمه هست عبور میکنی. یک معنایش به نحو ان و معنای دیگرش به نحو لم، که انشاءالله در مباحث منطقی یا خوندید یا اگر نخوندیم در پایان جلد سوم درس 130 خوردی 140 اونجاها 17 تا درس منطق هم داریم، اونجا به لطف خدا میرسیم. در منطق فرمودن که شما اگر از معلول پی به علت ببرید، اینها رو میفرمایید ان، برهان شما برهان انیه. منتها برهان ان دو قسم است، به صورت از معلول پی به علت بردن و از احد المتلازمین پی به متلازم دیگر بردن، که اینها باید انشالله بحث بشه تا معنا بشه که یعنی چه. اینجا میفرمایید که از معلول پی به علت میبریم، این رو میفرمایید برهان ان. برهان ان مقام کشفه، ان مقام کشفه، یعنی شما از معلول پی میبرید، کشف میکنید که علتی هست، از دود کشف میکنید که یه آتشی در فلو مطبق روشنه، از صدای این ماشین کشف میفرمایید که الان یه ماشینی از کنار خیابون رد شده. این مقام کشف، مقام ان، در معلول پی به علت بردن انسان را به علت خاص نمیرسان، فقط معلول میگوید من یک علتی دارم، اما علت من چیه، کیه، اسمش چیه، رسمش چیه، اینها رو معلول نمیتونه نشون بده در مقام ان. مثل این که الان صدا رو میشنوید میفرمایید یه ماشینی رد شده، حالا این ماشین چیه، بزرگه، کوچیکه، فلانه، اینها رو دیگه معلول نشون نمیده. بعد بفرمایید نه خیر ما این صدا رو شنیدیم، نه میدونم که این ماشین کوچیکه، بزرگ نیست، چون ماشین بزرگ صداش فرق میکنه. این رو شما از ناحیه این صدا پی به اون بزرگ و کوچیکی نبردی، اینو باید بحث حس مشترک بشه که قوقاست در حس مشترک، اینا همه کار ایشونه، دخت و دوزهای قوه مصوره و حس مشترکه، باید اونجا بحث بشه. از این صدا پی به بزرگ و کوچیکی نمیبری، از این نگاه پر پی به ترش و شیرین نمیبری، اون باید کار حس مشترکه، باید انشاءالله بحث قوا بشه. اما اگر از علت پی به معلول ببرید، تعبیر میفرماین به برهان لمی. برهان لم تعبیر شریف اینطوریه که آدم به سر شی پی میبرد. وقتی از علت پی به معلول ببرید، از سر شی پی به خود شی میبری، از شیء خاص پی به شیء خاص میبری، که باید بازم انشالله بحثشو داشته باشیم. اینجا فرمودن که اعلمکم به نفس، نفس معلول ذات حقه، حقیقت نظام هستی که رب عالم است میشود علت نفس. اگر ما از شناخت معلول که نفس است پی به شناخت علت ببریم، اینجوری معنا میکنیم، میگیم جناب رسول الله فرمودن که اون که از همه کس به نفس خودش عالم تر است، این آقا از همه کس به ربش عالم تره، که دیگه از معرفت نفس پی به معرفت رب میبرد، از حقیقت خودش پی به حقیقت عالم میبرد. این را تعبیر اگر اینجور معنا بکنیم روایت را، این میشود به صورت برهان لم ان، که از خود پی به علت بردیم، از نفس پی به علت بردیم. اما اگر بخوایم روایت رو اینطور معنا بکنیم، میگیم اعلمکم به نفسه، اعلمکم به ربه، اونی که از شما بیشتر خودش را میشناسد کیه؟ اونیست که خدا را بیشتر میشناسد. از اون طرف میان، نه اینکه اونی که خدا را بیشتر میشناسد کیه، اونیست که خودش رو بیشتر میشناسد. اگر اینجوری معنا بکنیم، از معرفت نفس به معرفت رب رسیدیم، که اون که خود را شناخت خدا را شناخت، اون که خود را بیشتر شناخت خدا را بیشتر شناخت. نه خیر، معنای دوم اینه که میدانید اون که از همه خود شناختر است کیه؟ اون که از همه خدا شناستره، اون که خدا را میشناسد خود را میشناسد. در حقیقت از شناخت رب پی به شناخت نفس بردیم، که اگر این باشه میشود برهان به صورت برهان این. الان در ابتدای مسیر من عرف نفسه رو معنا میکنیم، هر کسی خود رو شناخت خدا رو میشناسد. اما وقتی که جلوتر رفتیم، خود جناب ابن سینا که پدر جد منطق است در منطق، که هنوز کتابی به اندازه منطق شفا در روی کره زمین نوشته نشده، آقایان من، نه در غرب نه در شرق، هنوز منطقی به وسعت منطق کتاب شفای جناب بو علی در روی کره زمین هنوز تا الان نوشته نشده. آقای بو علی که پدر جد منطق است میفرماید که شما اگر میخوایی از معلول پی به علت ببری، معلول شما رو به علت خاص نمیرساند. معلول میگوید من یک علتی دارم، این علت چیه، کیه، چگونه است، این رو من نمیتونم به شما نشون بدم. بعد ایشون میفرماید که چون علت حقیقت معلول است و شما اگر میخواهید معلول رو بشناسید باید حقیقت معلول رو بشناسید، پس تا حقیقت معلول که علت است علت رو نشناسید، معلول قابل شناخت نیست اصلا. ولذا در شناخت شناسی، گرچه ما میگیم که از اثر پی به مؤثر ببر، گرچه میگیم از عالم پی به خالق عالم ببر، از خلق پی به خالق ببر، اما چون خالق تمام حقیقت خلق است، شما اگر میخواهید حقیقت خلق رو بشناسید تا حقیقتن خالق رو نشناسید، خلق شناس نشدید. ولذا بنابر برهان لم، تا انسان خدا شناس، حقیقت شناس، متن وجودی عالم شناس، رب عالم شناس نشده، عالم شناس نمیشه. راه بسته است. راه شناخت عالم تا به راه شناخت حقیقت عالم منتهی نشود، راه شناخت عالم هم بسته است. در اعلمکم به نفسه، اعلمکم به ربه، یه همچین بحثی رو داریم. یه بحثی هم داریم که اینها همه جزو براءت استحلال بحثای آینده است، که انشالله در اواخر دروس معرفت نفس جلد سوم این بحث مطرح میشه. حضرت آقا در کتاب شریف صد کلمه است یا جای دیگر است فرمودن که هر شیئی، هر موجودی، هر نفسی وقتی یا ربه یا ربه میگوید، ربه خودش رو صدا میزنه. هیچ کس رب مطلق نظام هستی رو صدا نمیزنه. ولذا فرمودن رب مقیده و معمولا مردم موجودات وقتی صدا میزنن هر کسی رب مخصوص به خودش رو صدا میزنه، هیچ کس رب مطلق رو صدا نمیزنن. و دائی تمام موجودات هم اینه که از کانال وجودی خودشون که ربشون است، رب خاصشونه، به رب مطلق سفر بکنن که انا لله و انا الیه راجعون، که این مراد از اون الیه راجعون رب مطلقه نه رب مقید، چون همه موجودات نظام هستی یک پارچه مسلمانن، یک پارچه مسلمانن، هیچ موجودی در نظام هستی کافر نیست. و لهو اسلم من فی السماوات والارض، کل موجودات مسلمانن، هر کسی مطابق با جدول وجودیش با رب خاص خودش ارتباط داره. اما جناب قرآن کریم به جناب رسول اکرم فرمود که ان الی رب کل منتها، همه مردم میخواهند به رب تو منتهی بشوند. رب جناب رسول اکرم رب مطلقه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، تمام موجودات دنبال ربشونن و از رب خودشون میخواهن به رب جناب رسول اکرم برسن. اعلمکم بربه، اعلم اعلمکم بنفسه، اعلمکم برب خودش، نه اعلمکم برب رسول الله. در آیه آمده ان الی ربک رجعا، ان الی ربک منتها، همه دلشون میخواد به رب تو منتهی بشون، همه دلشون میخوان به رب تو رجعت پیدا بکنن. والا هر کسی با رب خودش هست، همه با رب خودشونن، هیچ موجودی نیست که با ربش نباشه، اگر نبود معدوم بود، موجود نبود اصلا. حیث این که نحو وجودی دارد معلوم است که از جدول وجودیش میگیرد. اما همه میخواهند به دریای بیکران رب مطلق لایتناهی نبی اکرم ملحق بشوند که انا لله، انا لله و انا الیه راجعون، که انه حرف رسول اکرم است، نه من و شما، حرف رسول اکرم است که من با تمام این جزئیات و ربوبیات جزئیه همه به طرف تو دارم رجعت میکنم. این آیه مال جناب رسول اکرمه، تا انشاءالله ببینیم که با چیکار کرد او را. الحمدلله رب العالمین.